أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حجیت قول اهل خبره منتهی شد به مدارک مسئله. برای این جهت استدلال کردیم، ابتداءً به برخی از آیات کتاب مجید، دو آیه از آیات کتاب مجید رو در این راستا عرض کردیم که استدلال به اون ممکنه. یکی آیه‌ای بود که مربوط به حضرت یوسف بود در تقاضای این که بر بیت المال مسئولیت به او واگذار بشه، تعلیل کرد اون حضرت انی حفیظ علیم، که مدلولش این بود که اصلا مرتکز عقلایی است، کسی که اهل آگاهی است قابل اعتماد خواهد بود و باید به او اعتماد کرد. و دیگری و از اون روشن‌تر آیه فسألوا اهل الذکر که گفتیم این آیه هم دلالت خوبی بر این جهت داره و از دلالت این آیه هم دفاع کردیم و روایاتی که دال بر حصر اهل ذکر در ائمه هم بود، دال بر حصر بود، از مانعیت اون روایات از استدلال به اطلاق آیه هم پاسخ دادیم. گفتیم مفاد این آیه احاله قضیه است به یک امر مرتکز عقلایی، فسألوا اهل ذکر احاله کرده به این که اگر نمیدانید برید از اهل دانش سوال کنید. این گونه نیست که یک امر تعبدی رو دلالت کرده باشه، بلکه مدلول این آیه اینه که اونها رو دعوت بکنه به اون چه در ارتکاز خودشون دارن. مثل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که اهل دانشن و کسانی که اهل دانش نیستن برابرن. اینم داره احاله میکنه، میگه اگه نمیدانید برید رجوع کنید به اهل دانش. نمیخواد جعل حجیت تعبدیه بکنه. جعل حجیت تعبدیه یعنی شیئی رو که خودشون قبول ندارن بخواد اونها رو ملزم بکنه به این که برید به این رجوع بکنید. جعل حجیت تعبدیه نیست، بلکه این حجیت حجیت امضائیه است. یعنی اینو تو ارتکاز مخاطب داره که اونها رجوع به اهل ذکر و دانش و علم رو قبول دارن و لذا میگه اگر قبول ندارید، شما که پیامبران سلف رجالی بودن که به اونها وحی شده، برید سوال کنید از اهل اطلاع و دانشش، کسانی که اهل علمن، اهل اطلاع از این قضیه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جعل حجیت تعبدیه نکرده. و دیگه بیان کردیم اون روایات داله بر حصر اهل ذکر هم در ائمه، حصرش اضافی است به مقداری که دیگه نیازی به تکرار و اعاده نیست. از این که گذشتیم و بعد از آنی که قبلش هم بیان شده بود که استدلال به اجماع هم در این مسئله میسر نیست، چرا که شاید مبنای اجماع همون ارتکاز عقلایی باشه، بحثمون منتهی شد به دلیل سوم که عبارت بود از سیره و مرتکز عقلایی. گفتیم مرتکز عقلایی اعتبار قول اهل خبره و کسانی که معرفتشون مبتنیه بر مقدمات حدسیه است. این ارتکاز عقلایی و نه ارتکاز متشرعی. گفتیم اگر بین متشرعم این ارتکاز هست که هست، این قضیه ارتکاز متشرعی درست نمی کنه به معنای اصطلاحی، چون هر شیئی که بین متشرع مرتکز باشه ارتکاز متشرعی نیست، بلکه ارتکاز متشرعی اونه که از شریعت دریافت کرده باشه و در جایی که مرتکز عقلایی است کشف دریافت اون امر از شریعت میسر نیست. اصل ارتکاز عقلایی در اعتبار اهل خبر، قول اهل خبره و اهل معرفت، شکی درش نیست، ولو برخی از تشکیکات در اطلاق این ارتکاز مطرح شده که به بعضی از کلمات هم اشاره شد، اما اصل حجیتش محل تردید نبود، اصل مرتکز بودن این جهت. بحث در اعتماد بر این ارتکاز متشرعی تارتن به لحاظ اصل اعتبار قول اهل خبره است و اخرى به لحاظ خصوصیات از حیث اعتبار تعدد و دیگر صفات معتبر در بینه. یعنی دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیره. اصلا ما ارتکاز عقلایی بر اعتبار قول اهل خبره داریم یا نه، این یک امر. دوم این که آیا این ارتکاز اطلاق داره یا این که یه محدودیتی درش هست، این جهت دوم. اصل ارتکاز بر اصل اعتبار قول اهل خبره بود، اعتبار ارتکاز عقلایی منوط بود به عدم رد کما تکرر، باید ردعی از قبل شارع شکل نگرفته باشه. رسیدیم به این که ممکنه کسی ادعای رد رو بکنه در ناحیه ارتکاز نسبت به اصل اعتبار قول اهل خبره، که گفتیم حتی وجود روایت ضعیف هم در مقام که محتمل الصدور باشه میتونه مانع از اعتبار ارتکاز باشه، چون ارتکاز اعتبارش منوط به احراز عدم ردعه و با احتمال رد ولو به خبر ضعیف، اگر احتمالش وجود داشته باشه ارتکاز از اعتبار ساقطه، چون ملاک اینه که ما کشف بکنیم امضا و رضایت شارع رو، و این منوط به اینه که جزم به عدم رد داشته باشیم. در این راستا گفتیم به حسب اون درسته، یعنی معناش اینه که ما احتمال رد اونجا نمیدیم. اگر یه خبر پیدا شد حتی صحیح السندم بود برخلاف ارتکاز، یه خبر پیدا شد، ما احتمال نمیدیم شارع با یه خبر بخواد رد بکنه از یک سیره و یک ارتکاز ریشه دار، پس جازمیم به بطلان خبر. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، همینطوره، فرق نمی کنه. ولی من کلام اتفاق خود آیه سعدی حرفی که عرض کردم داره درست هم هست، منتها ما با یک خبر احتمال صدق اون خبر رو نمی دیم. ولی اگر احتمال صدق اون خبر رو بدیم دیگه نمیتونیم به سیره تمسک کنیم، نه به ارتکاز نه به سیره. چرا؟ چون دیگه جازمه به عدم رد نیستیم اگر احتمال بدیم. منتها حرف آقای سعد اونجا مطلب درستیه، میگه اگر یه خبر باشه، حتی خبر صحیح و سردم اگر باشه، با وجود یک خبر نمیشود رد اتفاق بیفته، پس بنابراین ما احتمال رد رو با وجود خبر نمیدیم، نه که احتمال رد رو میدیم و چون یک خبره اعتباری نداره و بنای بر عدم رد میگذاریم. اتفاقا خود مرحوم آقای سعد این نکته رو داره، چون ببینید اعتبار ارتکاز منوط به جزم به عدم ردعه. منطقه از باب لوکان لبان میگیم اگر شارع ردعی میکرد حتما به ما وصول پیدا میکرد، وصولش هم به یه خبر نبود، بلکه متناسب با همون امر ارتکاز باید وصول متعددی میبود. که مرحوم آقایی فرموده ببینید قیاسی که عقلا همشون هم نه ادهی بهش عمل میکنن، در رد از اون 500 تا روایت داریم. تو ذهنم آقایی تعبیر میکنه 500 تا روایت، این عدد مبالغه نبود اینی که عرض کردم، به عنوان تحدید 500 تا روایت. و حالی که عقلا همه به قیاس عمل نمیکنن، اگر بنا بشه که خبر واحدی که معمول کل عقلاست، شارع خبر واحد رو قبول نداشته باشه، نه اینکه 500 تا روایت، باید 5000 تا روایت به دست ما در موردش برسه. اگر احتمال وجود صدور اون روایت رو بدیم، اگر احتمال صدور اون روایت داده بشه، دیگه احراز رد بر ما میسر نیست. به هر حال بحث رسید به این که اون چه معهود منه اینه که یک مورد در روایات ما وارد شده امری که احتمال داره وقوع رد به اون از ارتکاز عقلایی، و اون روایت معتبره محمد ابن عیسی ابن عبید یقطیری است که نقل میکنه که شخصی به کتب الیه، به امام معصوم، مرحوم والد علامه مجلسی، میفرماد یا امام هادیه مثلا یا امام جواد به حسب اون معاصرتی که داره ایشون فرض میکنه، روایت از معصومه یا امام هادی مثلا یا امام جواد، که خلاصه اشکل علینا هلال شهر رمضان، آخر شعبان و هلال شهر رمضان مشکل شد و خلاصه در افق و بلادشون گفت هلال دیده نشد و در آسمان هم ابر و موانع و ایران وجود نداشت، هلال دیده نشد و مردم افطار کردن. بعد راوی میگه که ان قوما من الحساب قبلنا، که اهل نجوم اینا میگن انه یرى الهلال، در اون روزی که اینجا دیده نشد، یرى به افریقیا و الاندلس، آیا ایجوز ما قاله الحساب در این قضیه حتی یختلف بر اهل افطار، یختلف صومهم مع صومنا و افطارهم مع افطارنا؟ ایجوز ما قاله الحساب، یعنی شدنی همچین چیزی در افریقا و اندلس دیده بشه، تو شهر ما قوم ما دیده نشه؟ حضرت به حسب این روایت فرمودن لا تصومن نشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. این روایت رو عده‌ای از بزرگان مطرح کردن، از جمله مرحوم صاحب وسائل، به عنوان نهی از عمل قول منجمین و ارباب تقویم و اهل حساب، و گفتن این دلیل بر اینه که قول اصحاب تقویم اعتباری نداره. مثلا عنوان صاحب وسائل اینه که خلاصه قول منجم اعتباری نداره، لا عبرت در هلال، این روایت رو میاره و به بعضی از روایات دیگر هم اشاره میفرماد. یه روایت دیگر رو ذکر میکنه، مرسله ای از مرحوم محقق، و به برخی از روایات دیگر هم اشاره میکنه. حالا اون روایات دیگر هم عرض میکنم که ممکنه به اونام استناد بشه بر این جهت که اونا نه، اونا دیگه ربطی به اینی که میگم نداره. اگر بناست تا اون جایی که اطلاع من قد میده روایتی گفته بشه در فقه دال و رد از سیره و ارتکاز عقلا بر اعتبار قول اهل خبره است، این روایت. این روایت رو در جلسه قبل عرض کردم. بهشت از قدیم ما قبل از آنی که ببینم کسی به این روایت استدلال کرده باشه در این مجالی که من عرض میکنم ندیده بودم. اولین برخوردی که کردم بعد از آنی که به این روایت استدلال کرده بودیم در مسئله وحدت آفاق و کفایت رؤیت هلال در برخی از آفاق بر کل بلاد، اولین کسی که بعد برخورد کردم به این روایت استدلال کرده مرحوم خونساری در شرح نجات العبادشه. مرحوم خونساری از قبو تراب خونساری، از حالا یادم نیست شاگرد صاحب جواهره، شاگرد شیخه، آدم ملاییه. نجات العباد مرحوم صاحب جواهر رو بحث خمس، بحث بله صوم و بحث ارث و برخی از کتب فقهی نجات العبادشون شرح کرده، آدم ملایی هم هست. نمیدارم کتاب ایشون آیا به اصطلاح جدیدن هم چاپ شده یا نه، کتابش به اصطلاح به صورت سنگی چاپ شدهش شاید بیش از 100 سال پیش هست و جا داره است که کتبیه که در مجال مخصوصا کتاب صوم که از مباحث محل ابتلاست، کتاب ایشون کتاب ارزشمندیه تجدید چاپ بشه. مفاد این روایت چیه که حالا گفته میشه رد از بنای عقلا به اعتماد به قول اهل خبره؟ مفاد این روایت راوی میگه که مثلا ما خودمون ماه رو توی بلد خودمون ندیدیم، هلال رو ندیدیم، در عین اینکه افق هم مانعی درش نیست. خب آیا در آفاق دیگر اهل خبره و اهل اطلاع از نجوم ادعای قابلیت رؤیت در اون بلاد رو میکنن؟ آیا این شدنیه؟ راوی سوالش از اینه، آیا شدنیه؟ حضرت نمیفرمان شدنیه یا نشدنی، یه جوابی رو میدن که ازش شدنی بودن مطلب استفاده میشه. فرض راوی اینه که تو شهر خودمون ماهو ندیدیم و دیدن این نیست، قابل رؤیت نیست، اما منجم میگه در بلاد غربی در افریقا و اندلس اونجا قابل رؤیت خواهد بود، چون اونجا غرب این بلاده و ساعات عصر و حدود مشرفه بر غروب اونجا متأخر از این بلاد. الان آفریقا با اینجا نمیدونم 4 ساعت 5 ساعت تفاوت افق داریم دیگه، بنابراین ممکنه در این بلاد ماه دیده نشه، 4 5 ساعت بعد هلال در اون بقا قابل رؤیت باشه. سوال میکنه این شدنی همچین چیزی؟ حضرت میگن تو چه کار داری به حرفا؟ تو که یقین نداری ما قابل دیدنه. لا تصومن نشک صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. پس هم فهموندن که به این اهل نجوم اعتماد نکن، هم نفرمودن که شدنی نیست همچین چیزی. نه، واقعیته که خود این که حضرت فرمودن لا تصومن نشک معناش اینه که ممکنه این اتفاق بیفته، در اون بلاد هلال قابل رؤیت باشه. اما قول منجم و اهل حساب بر شما یقین آور که نیست. لا تصومن نشک یعنی به حرف اینا اعتماد نکنید، نه اینکه شدنی نیست. چرا؟ شدنی هم هست، ممکنه این اتفاق بیفته، اما شما به قول اینها اعتماد نکنید. خب گفته میشه که این روایت از روایات غره. ما ما از این روایت استفاده کردیم که این روایت دلالت داره که اگر در اون بلاد طلوع داشته باشه هلال، برای بلاد ما کافیه. چرا؟ چون حضرت فرض فرمود با فرض احتمال وجود هلال در اون بقا، برای ما رو یوم الشک فرض کرد حضرت، با اینکه راوی میگه توی افق ما دیده شدنی نیست. احتمال طلوع هلال در بلاد متأخر و غربی بلاد ما موجب میشه که ما الان شک داشته باشیم که در این بلد ما، با این که رؤیتی نیست هلال، اما بر ما یوم الشک. اگر رؤیت هلال اونجاها برای این بلاد کافی نبود، خب ما شکی نداریم، خب اونجا دیدن نوش جانشون، برای اونا ما مبارک، اما در بلاد ما که دیده نشد هیچ. رؤیت در اون بلاد که نه، احتمال رؤیت در اون بلاد از باب قول منجم منشأ این شده که بلاد ما شده یوم الشک، در حالی که در افق ما دیده نشد هلال، در حالی که هوا روشن بود، صحو بود. حضرت به او نگفتن خب چی میگن شما رو چه سننم، خب اونجا دیده بشه بعد چه ربطی به شما داره، شما تو شهر ندیدی نباید روزه بگیری، اونا دیدن اونا روزه بگیرن. حضرت نگفتن، فرمودن خب تو شک داری که ماه مبارکه، یعنی به صرف احتمال وجود هلال در آفاق اونها من شک در تحقق شهر در بلاد خودمون خواهم داشت. به همین بیان هم مرحوم خونساری در شرح نجات العبادش به این روایت و به همین تقریبی که عرض کردم استناد کرده، در کفایت رؤیت هلال در سایر آفاق برای بلاد ما. این روایت جز روایات که مرحوم خود قدس سره بهش استدلال کرده بر مسئله وحدت آفاق نیست جز اون روایات. ایشون استدلال میکنه به برخی از روایات دیگر که اونام ادهش درسته استدلال بهش، ولی این روایت تو کلام ایشان هم نیامده. حالا شاهد ما در این روایت بر مسئله شبهه رادعیت اینه که این روایت فرموده لا تصومن نشک. خب اگر قول اهل خبره، قول منجم معتبر بود، بنابراین که اعتماد به اونها شک محسوب بشه، خب حجت دیگه. مثل اینکه اگر بیانه شهادت داد در هلال که شک محسوب نمیشه، اگر بنا شد که اهل خبره شهادت داد به اینکه هلال در دیگر بلاد قابل رؤیته، بازم شک محسوب نمیشه. ولی حضرت فرمودن اعتماد نکنید. اطمینان دیگه توش نیامده. اینکه به قول اونها به صرف اینکه اونها گفتن اعتماد نکنید، اگر اطمینان براتون حاصل شد به قول اونها اعتماد نکردید، به اطمینان خودتون اعتماد کردید. آقای من با حرف اونا فرض شد، حضرت فرمودن با اینکه اونا حرف زدن لا تصومن نشک، اگر براش اطمینان حاصل شد خب اطمینان داشت دیگه. میگه آقا اینجوری میگن، ان قوما من الحصاب قبلنا یقولون انه یرا به افریقیا و الاندلس ایجوز ما قاله الحصاب فیکون صومهم خلاف صومنا و افطارهم خلاف افطارنا قال علیه السلام لا تصومن نشک. نه اول ماه مبارکه، ماه یوم الشک بن شعبانه. آره، ولذا بزرگان اینجا اینو مطرح کردن، این در روایات داره نهی از صوم یوم الشک حتی شعبان. خب از یک طرف ترغیب شده به صوم یوم الشک، سیوم شعبانی که شاید اول ماه مبارک باشه، جمعش به اینجور شده به حسب بعضی از روایات، کسی که قبل از آخر شعبان روزه میگرفته متصل بکنه اشکال نداره، اما اگر نه به عنوان یوم الشک بخواد روزه بگیره نه، مطلوب نیست روزه بگیره. ولذا اگرم براش روزه بگیره، فتوای معروف اینه که به عنوان شعبان روزه بگیره نه به عنوان یوم الشک. پس به عنوان یوم الشک روزه نگیره. و حتی فتوای بعضی از بزرگان هم هست که به عنوان حتی شعبان هم روزه نگیره، مگر اینکه داشت شعبان رو روزه میگیره، خب حالا رسید به یوم الشک اونم روزه بگیره. غرض اینه که بدائیه این که شاید از ماه مبارکه خودشو ملزمه به روزه ندونه و حتی مطلوبیت هم نداره. در بعضی از روایات دیگه هم این مضمون هست که خلاصه یوم الشک من شعبان یا من شهر رمضان، که همون سی و آخر شعبان رو خلاصه نباید روزه گرفت. استاد
ببخشید، روایت رو چرا برعکس معنا نمی‌کنیم؟ مثلا می‌گیم این قول منجمین حجت هست و هلال رو در سایر آفاق ثابت می‌کنه، از این رو حجت می‌دونن. اما چون وحدت افاق کفایت نمی‌کنه و یعنی ثبوت هلال در اون آفاق برای این شخصی که اینجاست کفایت نمی‌کنه،
چون که دیگه شک نیست دیگه. حضرت بگه که شما شهر تو که شک نداری که هلال نیست، اونجا هم که حتما هلال هست. میدونم آقای من خوندم بقیه یه روایت رو، درسته از رو نخوندم. این بود که اشکل علینا هلال و شهر رمضان و در سما لیس فیها علتون، رفتیم دیدیم ماهی نبود. اشکل به این معنا، یعنی آقای من میگه رفتیم دیدیم سما درش مانعی علتی و سما لیس فیها اله. بخورید آقای اسکندری روایت رو.
یا آقای انهو بابا ما اشکل علینا هلال و شهر رمضان فلا نراه و نرا سما لیس فیها اله.
فنراه و میریم نگاه میکنیم و نرست سماله صفیحا اله، در آسمان نه ابری نه مانعی، میریم میبینیم ما هم نیست. خب وقتی که نیست دیگه، پس بنابراین در افق ما ماه نیست. خب اگر نیست در افق ما و ملاک در شهر اینه که در افق ما باید هلال باشه، خب در افق ما که نبود. بله قوم من الغصاب میگن در آفریقا پیداش میشه، به همین مقدار حضرت فرمودن لا تصومن نشک، معلوم میشه احتمال وجود در دیگر آفاق منشأ شک در دخول شهر رمضان، نه شک در وجود هلال در افق ما. شک در تلبس به شهر به لحاظ طلوع هلال در دیگر آفاق ولو به نحو احتمال بر ما شک سازه.
چرا چی
نگفتن؟ اونا
فقط گفتن
افریقا
دیده میشه.
خب گفتن دیگه.
این که از اونجا به اینجا گره میخوره رو که
علی خوبه نگفتن. آقای من گره میخوره شد دیگه، خود امام فرمود گره میخوره، منتها فرمود که شما با شک روزه نگیر. این که اونا میگن اگر قول اونا معتبر بود، خب معتبره، نتیجهش اینه که اونجاها دیده میشه. خب حضرت باید بگن که اونجاها دیده میشه دیگه، تو شکی نداری؟ اگر اونجا دیده میشه تو شکی نداری، اگر هم اونجاها بر اینجا کافی نیست بازم حضرت باید بگه تو شکی نداری، خب اونجاها ماه مبارکه شماها نه. این قضیه خیلی جدیه. شما ببینید معنای اشتراط وحدت افق اینه که الان در قم ماه دیده نشد، قم میشه شعبان. کرمانشاه ماه دیده شد، اونجا میشه ماه مبارک. نه نگید خنده دار، این قول مشهور عده‌ای از فقهاست. آقای من، آخه شما مبانی مسئله که دستتون نیست خندتون میگیره، و منم اگر بخندم به خنده شما میخندم. گفتن مولا نصرالدین خلاصه دیدی عده‌ای دارن میدونن پی آش، کاسه دست گرفتن میگن پی آش. خلاصه بعد معلوم شد بله اول گفته بود وید فرانجا آی همینجوری کلا سر مردم خلاصه مردم سر کار گذاشته بود که برید آش، فلانجا آش میدن، نظری میدن. اینا هم راه افتاده بودن بودو بودو. خود مولا نصرالدین یهو خودش آمد یک کاسم برداشت دنبال اینا. بهش گفتن تو دیگه کجا میری؟ تو که جل کرده بودی مردم رو سر کار گذاشتی. گفت خلاصه دیدم این همه مردم میرن مگر حالا این همه شما دارید میخندید، خب ما میخندید دیگه به خنده شما. ولی غلط این اون چه در این روایت آمده، اگر بناست که دیدن در دیگر بلاد کافی هست برای اینجا، خب حضرت نباید بفرماد که شما شک دارید. اگر کافی نیست بازم حضرت نباید بفرماد شک دارید و کافی نیست. اونجا ماه مبارک شما آفریقا و اندلس خیلی با بلد راوی فاصله داشته، راوی یا کوفه بوده یا مکه بوده، بلادی که ائمه ما بودن، یا سامورا بوده اگر امام هادی سامورا بوده مثلا، یا مدینه بوده حضرت، چون به اصطلاح محمد ابن عیسی نقل میکنه از اون شخص که کتب الی، حالا یا امام هادی بوده یا امام جواد بوده، بین بلاد ما، بین عراق سامورا و بین بلاد افریقیه اندلس، اندلس غرب اروپاست دیگه تقریبا، یا شرق اروپا میشه، اسپانیا دیگه شرق اروپاست، بالای آفریقا و غرب ترکیه دیگه، غرب ترکیه میشه دیگه. خلاصه مفاد این روایت اینه که آقای من تو با شک روزه نگی، کار نداشته باش اینا چی میگن، این کار نداشته باش اینا چی میگن، معناش اینه که قول اینا معتبر نیست. و بر همین اساس هم فقها به این روایت استدلال کردن بر عدم اعتبار قول منجم. تنها روایتی که به نظرم ممکنه بر رد از این سیره بر اعتبار قول اهل خبره مطرح بشه، استناد بشه، این یه روایته. نمیدونم از هفته گذشته تا حالا روایت دیگه شما پیدا کردید یا نه، اگر پیدا کردید به ما هم بگید. ولی استدلال به این روایت بر رد هم درست نیست، و این روایت صالح برای رد از ارتکاز و غلایی بر اعتبار قول اهل خبره نیست، به خاطر جهاتی. اولا اصلا مورد روایت امریست که یا قول طرف قول اهل خبره نیست، یعنی موردیه که به ملاک قول اهل خبره در اون مورد اعتباری نداره، و یا این که اصلا اهل خبره نیست. اگر اخبار از رؤیت هلال بر اساس حساب که این از قبیل قول اهل خبره نیست بلکه از قبیل امور اخبار از امور حسی است، اگر بر مبنای محاسبه، ولیکن چون طرف اخبار از رؤیت هلال در افق دیگر میده، اگر طرف اخبار از خروج هلال از محاق میداد، طلوع هلال میداد به معنای خروج از محاق، این مبتنی بود بر حس، و خبر مبتنی بر محاسبه و ریاضیات خبر حسی محسوب میشه. ولیکن چون طرف گفته که ماه اونجا دیده میشود، دیده شدن ماه این مبتنیه بر حدس دیگه. چرا؟ برای اینکه ماه وقتی از ماه خارج میشه قابلیت رؤیتش مبتنیه بر اینه که در افق ما بخارات تا چه حد باشه نباشه، غبار باشه نباشه، جو شرایط جو به گونه‌ای باشه که آیا اون هلال به این مبلغ از خروج از ماه قابل رؤیت هست یا نیست. این فرق میکنه. یعنی فرض بکنید هلال الان از ماه خارجه اما قابل رؤیت نیست، چون که برای قابلیت رؤیت یک شرایط دیگری هم نیاز هست که در افق بخار نباشه، غلظت هوا چجور نباشه. این که میگیم قول منجم در هلال حجت نیست به این خاطره که به ملاک خبرویت میخواد خبر بده، نه به ملاک حس. یعنی میخواد بگه در اون افق هلال قابل رؤیت با عین مجرده و این خبر خبر حدسیه نه حسی. چرا؟ برای اینکه اون منجم دیگه میتونه بگه با همین مقدماتی که این آقا داره میشه بگه که نه قابل رؤیت نیست یا شک دارم. چرا؟ برای اینکه امور دیگری هم در قابلیت رؤیت دخیل، غیر از اینکه هلال باید از اون قسمت مظلمش خارج بشه، اون موقعیت هلال اگر باید مثلا 10 درجه باید در افق مثلا باشه، با این مقدار فاصله از شعاع خورشید باید باشه، اینا در رؤیت دخیله. خب اینا امور حدسیه دیگه، نه حسی. خب با این خصوصیت میشه قول اهل خبره دیگه، میشه قول حدسی. ولیکن اگر یادتون باشه در مطلع بحث گفتیم قول اهل خبره در اموری که تمکن از حس در اونها هست اعتباری نداره، ولذا فقها میگن تو همین بلد ما الان شما برید چشمتون رو ببندید بگید تقویم گفته امشب ماه در قم دیده میشه، ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه باید رفت هلال در همین افق قم قابل رؤیته. اموری که قابل رؤیت و حسه به قول اهل خبره ثابت نمیشه. اینها قول اهل خبره، نمیدونم یادتون آمد یا نه، در اوائل بحث این نکته رو عرض کردیم، قول اهل خبره اعتبارش مربوط به مواردی است که به صورت حسی قابل دریافت نیست. اگر امری حسی قابل دریافته، مثلا اینجا با خون ملاقات کرد، این با حس قابل دریافته، کسی چشمشو ببنده بر اساس چرتکه و محاسبات حدسی اعتبار نداره. میدونم کلام اینه که اونجا قابل رؤیت، قابل رؤیت با حس.
بله
برای
این که اونجا
میدونم کلام اینه که چون اونجا قابل رؤیت و حسه، دیگه قول اهل خبره که اونجا قابل رؤیت و حسه اونجا هیچ اعتباری نداره. خودشون ندیدن تو بلد خودشون، که بلد خودشون اصلا قابل هلالی نبود که ببینن. نه اینجا میشه، تو شهر دیگه ای میشه، تو شهر دیگه ای که دیگران میتونن اونجا برن ببینن. اینا اون چه دیگران میتونن برن ببینن بر اساس حدس و محاسبات اخبار از رؤیت میکنن. خب در اینجا اصلا قول اهل خبره اعتباری نداره. مثل که هم تو خود قم با این که هیچ مانعی در آسمان نیست ما بریم میبینیم، یا ما میبینیم یا نمیبینیم. در اینجا اگر بنا بشه اهل تقویم بگن قابل رؤیت، اعتباری نداره قولشون.
اگر
قابلیت
رؤیت داره
یورا دیگه، یورا یعنی یورا دیده می شود، اخبار از رؤیت سابق نمیگن دیده شد، یورا دیده خواهد شد. شما دارید اینجا میگید که ما توی این بلاد ما دیده نمیشه، اما دیده خواهد شد در اندلس و افریقیه. این اوله که این قضیه یا اخبار حسیست و نه حدسی، و یا حدسی، اگرم حدسیه از قبیل حدسیه که اعتبار نداره. محط بحث ما قول اهل خبره در اموری است که با حس قابل دستیابی نیست. این اولا. و ثانیا مفاد این روایت اینه که قول منجمین و اهل محاسبه و تقویم فرض اینه معتبر نیست و اینام فرضاً اهل خبره هستن. چرا؟ چون صوم خصوصیتی داره. خصوصیت صوم چیه؟ در بعضی از روایات هست ان فریضت ان القریب به این مضمون لا یعدا بالتغنی، فریضه الهی رو نباید بر اساس غیر جزم و بر اساس ظن انجام داد. ان فریضت الله لا تعدا بالتغنی، یه قریب به این تعبیر که در بعضی از روایات آمده. خب درسته قول اهل خبره حجته، اما حجت مفید علم که نیست، فوش غنه. فریضت الله لا تعدا بالتغنی، ولذا داره لا تصومن نشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. در برخی از روایات خود هلال داره که به تونی روزه نگیرید. خب این حکم خاصی که فریضه الهی باید انجامش بر اساس جزم و یقین باشه. نگید که خب بینم اینجا حجته، مگر اون شعار حجت قرار داده. غیر اون از ظنون ان فریضت الله لا تعدا بالتغنی. تعلیل در اون روایت اینه، فریضه رو بر اساس گمان نباید انجام داد، ولذا بر اساس همین روایته میگن در نماز اگر کسی تردید در رکعات برش حاصل شد، حق نداره با حالت تردید ادامه بده نمازش رو، ولو بعد از ادامه دادن تردید از او زائل بشه، نمازش باطل. شک داره رکعت اول یا دومه، ادامه بده. خب بگه حالا رسید به رکوع، یقین پیدا کرد رکعت اول یا دومه، نمازش باطل. چی؟ نه نه نه
روایت تحذیب قلت و لو کم یوزی پی رویت الهلال فقال ان شهر رمضان فریضت من فراز الله فلا تعدو به تزنی،
فلا تعدو به تزنی. سردش هم بخونید.
سرد ان عباس ابن موسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان فراز ان ابی
ایوب. روایت معتبر است. ما به این روایت استدلال کردیم در بحث، ندیدم به این روایت هم اونجا استدلال کرده باشن، ما استدلال کردیم در همون بحث عدم جواز کسی که مردد در رکعات صلات شده، عدم جواز ادامه در صلات با تردید، ولو حکمو دارن فقها، اما استدلال به این روایت معهودم نیست از اونها. گفتیم این روایت دلالت خوبی بر این جهت داره، فریضت الله لا تعدا بالتغنی، یعنی مادامی که طرف یقین نداره جازم نیست نباید اکتفا بکنه. خب این یه حکم خاصیه در باب صوم، لا تصومن نشد صوم در رویه و افطر در رویه. و اما اینکه قول اهل خبره معتبر نیست، نه، قول اهل خبره معتبره در باب فریضه چون نباید فریضه به غیر وجه جزم یا به اون وجهی که شارع اونو معتبر قرار داده، فریضت الله لا تعدا به تفنی و به غیر جزم، از این جهت روایت دلالت کرده بر عدم جواز اعتماد بر حساب و قول منجم، نه اینکه قول منجمین حجت نیست. اینم ثانیه. اجازه بدید من اینم عرض بکنم بعد خدمت هستم. و ثالثاً از تعلیلی که در این تعلیل که چه عرض بکنم، از حکم و تفریعی که در این روایت آمده شاید استفاده بشه که اون قوم من الحساب جازم در هلال نبودن. درسته تعبیر روایت اینه که میگن یورا فی افریقیا و الاندلس، اما منظور اینه که به گمان میگن، یعنی میگن که یورا نه به لحو بط و قط، چون حضرت فرموده لا تصومن نشک، یعنی که انهو نه اینکه قول اونها مبتنی بر جزم بود ولی حجیتش رو حضرت بخواد انکار بکنه، حضرت بخواد بفرمان که با تردید و شک شما کار رو انجام ندید، اونا اگر میگن شاید در اون بلاد دیگر دیده بشود، شما حق ندارید روزه رو به شاید بگیری. لا تصومن نشک، با شک و قول تردید از منجم روزه نگیری. و با این بیان دیگه روایت اصلا دلالت بر عدم اعتبار قول منجم اونجایی که جازم باشه هم نخواهد داشت. اینی که در کلمات معروف فقهاست که قول منجم و اصحاب تقویم حجت نیست، عمده مدرکش این روایت. با این بیان این روایت هم از دست اونها خواهیم گرفت. ولذا جا داره بگیم تقویم هم میتونه حجت باشه به عنوان قول اهل خبره، یا احیاناً به عنوان به اصطلاح حساب در اخبار از امر حسی، چون مواردش فرق میکنه. یعنی اگر طبق محاسباتشون ممکنه گاهی وقتا اخبار، اینو به شما عرض بکنم، اخبار منجم بعضی از اوقات ها در نفیش که روشن، اگر بگه ماه دیدنی نیست چون از ماه خارج نشده، قطعا قولشون معتبره، چون این که دیگه محاسباته. میگه به همون دقتی که میگن خسوف و کسوف کجا اتفاق میفته، به همون دقت میگن ماه از ماه خارج نشده، این که هیچ. ولی اگر بگن ماه قابل رؤیته، در بعضی از موارد اخبارشون حسیه، اگر بنا بشه اون موانع طبیعی که ممکنه دخالت در قابلیت رؤیت داشته باشه به گونه ایه که مانع محتملی نیست، بلادیست درش نه رطوبت نه چیه، یعنی بلادیست که به صورت طبیعی ماه در این درجه از وضعیت که هست قابل رؤیته، خب اخبار از این میشه اخبار از امر حسی و بر این اساس حجت خواهد بود. عمده مدرک این روایته. اگر این احتمالی که عرض کردم، فرصت نکردم مراجعه بکنم یعنی این احتمال در کلام کسی آمده یا نه، اگر این احتمال در این روایت مجالی پیدا بکنه و احتمال داره فقها هم که گفتن قول منجم حجت نیست مدرکشون این روایت باشه، نه اجماع تعبدی در مسئله خواهیم داشت، این روایت هم از دستشون گرفته بشه، جا داره بگیم قول اهل تنجیم و قول اهل نجوم در بعضی از موارد به ملاک اخبار حسی و در بعضی از موارد دیگر حتی به ملاک حدسی هم حجت خواهد بود. نه دیگه احتمال میده قول اینا حجت باشه، بله دیگه، اصلا این مثل خبر در حسیات، با اینکه من یقین ندارم آقا راست میگه،
شما میتونید امام اینجا در فرض اخیرتون شک داشتن اونا عیانشون محاسبه گره با شک گفتن،
بله
من از اگر شک می داشتن خود راوی می تونه
آی من راوی سوال نکرد حرف اونها میتونم با سوال نکرد میتونم باش روزه بگیرم یا نه، سوال کرد اصلا همچین چیزی قابل وقوع در تکوین؟ هل یجوز ذلک حتی یکون صومهم خلاف صومنا و افطارهم خلاف افطارنا؟ سوالش اینه، یعنی همین بحث فلکی، آیا میشه شهر ما شعبان باشه، ما بلد ما شعبان باشه، آفریقا ماه رمضان باشه؟ واقعا در تکوین این معنا امکان داره؟ راوی از این سوال کرد. اینه دیگه در روایت، هل یجوز ذلک ان قوما من الحساب قبلانا یقولون انه یرا فی افریقیا والاندلس، هل یجوز ذلک یا مولای؟ تعبیر روایت، یا مولای هل یجوز ذلک حتی یکون صومهم خلاف صومنا و افطارهم خلاف افطارنا؟
اگه محاسبه‌گرا با شک میگفتن چون این سوالی برای راوی
ایجاد میشه، میگه اصلا شدنی همچین چیزی؟ اونا میگن شاید اونجا دیده بشه. اصلا میشه همچین چیزی اینجا هلال دیده نشه اونجا دیده بشه؟ یا اینکه نه ما بگیم شما بی خود بر خودتون این حرفا رو میزنید، اینجا وقتی که نیست اونجا هم دیگه دیدنی نیست، شما این اخبارتون بی خوده دیگه، احتمال داره اونجا دیده بشه؟ بی خود هم چه احتمالی میدی؟ این به نظر میاد و لذا این روایت صالح برای رادعیت نیست. تا اینجا حجیت این سیره و این ارتکاز برای اعتبار قول اهل خبره مانعی نداره، ولی الکلامه تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمين.